اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. با مشروع خبرها در خدمت هستیم و به تعقیب آن گزارش های از اقصی نقاط دنیا تقدیم می شود. اما نخست قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. لحظات قبل صدای انفجار در ساحه حوزه نهم امنیتی شهر کابل شنیده شده است. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنویم. آقای رسولی، جزئیات از این موضوع چگونه است؟ مقامات امنیتی شهر آیا انفجار تایید کردن یا نه؟ نوعیت انفجار است چی بوده؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای مشرف نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در ساحه بنایی شهر کابل از مربوطات حوزه نهم یک حمله انتحاری به وقوع پیوسته. با گفته رحیمی این رویداد دقیقاً ساعت 8:45 امشب صورت گرفته. او تلفات ناشی از این حمله را نه رد کرد و نه هم تایید، ولی گفت جزئیات در این مورد بعداً روشن خواهد شد. البته این حمله آقای مشرف در ساحه رخ داده که تظاهرات اهالی هتل کابل جریان داشته. آقای رحیمی گفت که هدف مهاجم به گمان اغلب نیروهای امنیتی بودند که برای جلوگیری از اختشاشات مظاهرچیان در ساحه مستقر شده بودند.
آقای رسولی، دلیل مظاهرات چی بوده و آیا در طول روز هم جریان داشته؟ خواست از اونا چی بوده؟
تظاهرات مردم اوتخیل، هرچند کابل در این روزها شاهد برخی تظاهراتی است، از جمله ما دیروز پریروز هم شاهد تظاهرات بودیم از کسبکارانی که شهرداری کابل میخواهد سرک ها را از حدود کراچی ها و دستفروشی ها پاک بکنه، و این تظاهرات ما در مرکز شهر شاهدش بودیم. در ساحه اوتخیل هم گفته میشه که دلیل تظاهرات همین موضوع بوده و مظاهرچیان گفته میشه که با پلیس هم درگیر شدن. البته یکی از وسایل پلیس هم با آتش کشیدن اهالی اوتخیل. اما آقای رحیمی در مورد هدف مظاهرچیان و اینکه آیا یک رنجر پلیس هم آتش زده شده چیزی نگفت.
تشکر. شنونده های عزیز، شما خیرالله رسولی را از کابل میشنیدین که در مورد جزئیات حمله انتحاری در ناحیه نهم کابل صحبت میکرد. جزئیات بیشتر و در مورد رقم تلفات ناشی از حمله را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه خبرهای را تکذیب کرده که گویا حزب جمعیت اسلامی افغانستان در مذاکره با حکومت آن کشور مقرری برخی افراد را پیشنهاد کرده است. دفتر حنیف اتمر همچو خبرها را تکذیب کرده و دور از حقیقت پنداشته است. رئیس جمهور افغانستان هنگام افتتاح پروژه انتقال لین 220 کیلووات برق از میدان وردک به غزنی گفت که حکومت در نظر دارد تمام باشندگان ولایت افغانستان به انرژی برق متوازن دست یابند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه گفت که در حال حاضر افغانستان دارای 9 جزیره برق است و حکومت تصمیم دارد آن را به یک شبکه مبدل سازد.
هدف ما این نیست که تنها خودکفا شویم. هدف ما ایست که یک انرژی عظیم برق که دکتر صاحب قیومی و همکارایشان تخمین کردن تا شاید انشالله به 15,000 مگاوات باشه از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال بدیم.
آقای غنی افزود که قیمت برق در ولایت افغانستان متفاوت است و باید این قیمت‌ها متوازن گردد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده شام چهارشنبه با طارق شاه بهرامی همتای افغان خود در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه تلفنی صحبت کردند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که جنرال بهرامی به وزیر دفاع آمریکا گفته است که نیروهای امنیتی افغان به ویژه اردوی آن کشور در سال روان خورشیدی وظایف دشواری را با شجاعت انجام داده و جلو رسیدن مخالفین مسلح را به اهداف استراتژیک آنان گرفتند. جنرال بهرامی گفته است که فعلا ابتکار عمل نظامی به دست نیروهای دفاعی و امنیتی مخصوصا اردوی ملی است و قطعات و جزءالتام‌های اردوی ملی افغانستان از حالت مدافعی به حالت تعرضی قرار گرفتند. حکومت پاکستان اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان را فقط برای یک ماه دیگر تمدید کرده است. مهلت قانونی اقامت این مهاجران در پاکستان در 31 دسامبر 2017 پایان یافت. کم و بیش 2.7 میلیون مهاجر افغان در پاکستان اقامت دارند که حدود 1.3 میلیون آن سند اقامت را برای سال 2018 در دست دارند. کابینه پاکستان روز چهارشنبه گفت که روند برگشت 1.4 میلیون مهاجر افغان را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و جامعه جهانی مطرح کرده است، اما در مورد هماهنگی این کار با حکومت افغانستان اشاره نکرده است. رهبر حزب اسلامی افغانستان تأیید کرد که آن حزب تماس‌های وسیع با طالبان دارد تا آن گروه را برای حاضر شدن به گفتگوهای صلح تشویق کند. گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که موانع در برابر مذاکرات صلح با طالبان از سوی برخی حلقات حکومتی وجود دارد، اما این موانع به گفته آقای حکمتیار مشخص نساخته است. حکمتیار همچنان مدعی شد که جنگجویان داعش از عراق و سوریه از طریق ایران به خاک افغانستان منتقل و سپس به شمال آن کشور منتقل می گردند.
اگر من بگویم که اکنون داعش از طریق عراق و سوریه از راه ایران به افغانستان صادر می شود، مبالغه نکردم و این یک واقعیت است. داعشیان هنگامی که از این دو کشور به افغانستان می آیند، یک راه دارند، آن هم ایران.
به باور آقای حکمتیار، ایران ممکن بخواهد بازی را به نام داعش که در عراق و سوریه انجام داد در افغانستان نیز تکرار کند و همکنون شماری از جنگجویان سوری و عراقی داعش در افغانستان حضور دارند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پاکستان را به خاطر نقض جدی آزادی دینی در فهرست کشورهای قرار داده است که باید به گونه ویژه زیر نظارت قرار گیرند. این در حال است که پاکستان گفته آماده می باشد با هر گونه اقدام ایالات متحده در خصوص پیام تهدیدآمیز توییتر رئیس جمهور ترامپ مقابله کند. خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه گفت که نباید هیچ شک و حراسی درباره دفاع پاکستان وجود داشته باشد. پیش از آن جنرال آصف غفور سخنگوی وزارت دفاع پاکستان گفته بود که پاسخ اسلام آباد در برابر اظهارات رئیس جمهور ترامپ مطابق با خواست مردم پاکستان خواهد. معاون وزارت خارجه روسیه ایالات متحده را هشدار داده تا در امور ایران مداخله نکند. سرگی ریابوکوف روز پنجشنبه گفت که واشنگتن می‌خواهد با استفاده از ناامنی‌های ناشی از اعتراضات چند روز اخیر در ایران توافقنامه هسته‌ای را با ایران تضعیف بخشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای ریابوکوف گفت که واشنگتن می‌خواهد از وضعیت کنونی برای ایجاد مسائل جدید در خصوص طرح جامعه مشترک عمل که برنامه اتمی ایران و غنی‌سازی یورانیم آن کشور را برای 10 سال محدود می‌سازد استفاده کند. در این حال یک مقام ارشد اداره ایالات متحده گفته است که واشنگتن به خاطر آنکه حکومت ایران اعتراض‌های ضد حکومت را سرکوب کرده در حال غور در مورد وضع تحریم‌های تازه بالای آن کشور است. خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از یک مقام ارشد اداره ایالات متحده که نامش ذکر نشده گزارش داده است که تمامی گزینه‌ها را در نظر دارند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا ابراز امیدواری کرد که مردم ایران متوجه شوند که ایالات متحده و مردم این کشور دوستان آنانند.
رقم صدور ویزه ایالات متحده به اعضای خانواده‌های شهروندان آمریکایی که خواهان مهاجرت قانونی به آمریکا میباشند در 9 ماه اول سال 2017 کاهش چشمگیر داشته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
معلومات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS نشان می‌دهد که در 9 ماه نخست سال 2017 میلادی 406 ویزه به اعضای خانواده‌های شهروندان آمریکایی صادر شده که بر اساس رشته خانوادگی خواهان مهاجرت قانونی به ایالات متحده اند، در حالی که این رقم در عین دور سال 2016 به 530 هزار ویزه می رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره کشورش خواسته است تا روند مهاجرت‌های قانونی آن عده افرادی را بگیرد که بر اساس رشته خانوادگی شهروندان آمریکایی می‌خواهند به ایالات متحده مهاجرت کنند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که ادامه زنجیره مهاجرت به ایالات متحده تهدید به امنیت ملی آمریکا است. علاوه بر آن اداره کنونی آمریکا تلاش میکند تا جلو مهاجرت‌های غیر قانونی را به داخل این کشور بگیرد.
و در آخرین خبر هم این که در اثر طوفان شدید که شمال اروپا را آماج قرار داده تا کنون 2 نفر در فرانسه تلف شدند. سخنگوی وزارت داخله فرانسه میگوید که یک مرد 93 ساله پس از آن که منزلش را سیلاب برد جان خود را از دست داد. یک کارمند اطفایه نیز حین کمک به گیرماندگان سیلاب در فرانسه ناپدید شده است. از جانب دیگر آلمان نیز با خطر احتمالی سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید مواجه می‌باشد. شبکه خبری رسمی آلمان روز پنجشنبه گفت که دریای موسل به روی کشتیران‌ها مسدود شده و سطح آب آن بیش از 4 متر بلند آمده است. این در حالی است که 40 میلیون آمریکایی در سواحل شرقی ایالات متحده با آنچه طوفان بزرگ زمستانی عنوان شده مواجه می‌باشند. برفباری در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا آغاز شده و مکاتب در این شهر و ایالت ورجینیا تعطیل اعلام شده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با حال گزارش ها را می شنوید. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که اگر مردم ایران به شجاعت و اعتقاد راسخشان در راه آینده آزاد و دموکراتیک ادامه دهند، برخلاف گذشته این بار آمریکا در کنار آنان که زندگیشان را به خطر انداختند خواهد ایستاد. آقای پنس در یک مصاحبه اختصاصی با گریتا فنس استرین خبرنگار صدای آمریکا گفته است که واشنگتن می‌خواهد تا مردم ایران از حکومتی که به تهدید و ارعاب جهان ادامه می‌دهد فاصله بگیرند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعمال تحریمات و تعزیرات بر ایران را نیز تاثیرگذار خواند. آقای پنس متعاقب این مصاحبه در حساب توییتر خود نوشت که وی در این مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا و مردم ایران پیام داده است. توجه بفرمایید به این مصاحبه که با خبرنگار صدای آمریکا انجام شده است.
Mr. Vice President, nice to see you, sir.
Good to see you, Greta. Thank you.
Much is going on in.
در ایران موضوعات زیادی اتفاق افتاده و درک می‌کنم که وضعیت در آنجا دشوار و شکننده است. ایالات متحده در مورد آن چه خواهد کرد؟ می‌دانم که برخی توییت‌ها و نظریات زبانی در حمایت از آن صورت گرفته است، ولی در مورد انجام آن چه می‌گویید؟
Well, it's important to remember first and foremost that.
چیز مهمی را که باید با خاطر داشت این است که اولتر و مهمتر از همه ایران کشور پیشگام تمویل کننده تروریسم در جهان است. نه تنها آنان مردم خود را سرکوب می کنند و حقوق بشریشان را نمی دهند، بلکه آنان دهشت افغانان را به سراسر منطقه نیز می فرستند و با موجودیت خود من حیث یک قوت عظیم و خطرناک بی‌ثبات کننده نیز تداوم می دهند. بنابراین دیدن خیزش مردم ایران برای تقاضای تحول در کشورشان باید هر آمریکایی آزادی دوست و مردمی که قدر آزادی را در سراسر دنیا می دانند امیدوار سازد. باید بگویم که امروز تفاوت بین یک رئیس جمهور خاموش آمریکا در 2009 و در زمان انقلاب سبز در ایران و حال واضح است.
او برای چند روز منتظر ماند و بعد صحبت کرد.
خب، اما رئیس جمهور ترامپ از اعتراض کنندگان در سراسر شهرهای ایران واضحاً از آن و حمایت کرد و فکر میکنم با نقش آمریکا من حیث قهرمان آزادی در جهان مطابقت دارد.
در بخش حمایت، حمایت لفظی وجود دارد و رئیس جمهور اوباما نیز در چند روز بعد در سال 2009
تنها چند روز دیرتر نبود، زیرا من آنجا بودم. من عضو کنگرس بودم و در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خدمت میکردم. بیاد دارم که پس از انتخابات مملو از فساد سال 2009 در ایران، جنبشی بزرگی از جوانان به بیرون آمد و مردم به جاده ها ریختند و مردم ایران به خاطر یک آینده دموکراتیک و آزاد جرأت خود را به نمایش گذاشتند و ما در آن روزها در سال 2009 به سمت قصر سفید و کتله رهبری آمریکایی که وجود نداشت نگریستیم و اداره اوباما سکوت اختیار کرد. بنابراین به حیث عضو کانگرس، من یک مسوده را با همکاری هوارد برمن، عضو دموکرات کانگرس که در آن زمان رئیس کمیته روابط خارجی بود، نوشتم. ما آن را به مجلس نمایندگان پیشکش کردیم و تقریبا با اتفاق آرا تصویب شد. بعدن سناتور مکین و سناتور لیبرمن آن را به مجلس سنا پیشکش کردند و در آنجا نیز با اتفاق آرا تایید شد و تنها آن زمان بود که از اداره اوباما شنیدیم. این تفاوت سکوت و ناکامی دولت قبلی در حمایت از آزادی و تمایل بدریغ رئیس جمهور ترامپ برای ایستادن در کنار مردم شجاع ایران میباشد. می دانم که این به مردم در شهرهای آن کشور امید می دهد و ما با حمایت خود از آنان نه تنها به گونه لفظی بلکه در حالی که آنها تحول را به کشورشان می آورند ادامه می دهیم. من با شما اطمینان می دهم که ایالات متحده و جهان در کنار مردم ایران که خواستار یک آینده بهتر و شگوفا و آزادترند ایستاده است.
در سال 1956
این چیز در مجارستان صورت گرفت، محلی که مردم ایستادند و لفظی حمایت شدند و ما شاهد آن در میان کردها تحت ریاست آقای بوش بودیم و ما حرکت سبز را نیز داشتیم. اما وقتی شما از آنها حمایت لفظی میکنید، دستاورد مورد هدف را ندارد. ایالات متحده از آنها حمایت لفظی کرده است. آیا ایالات متحده تصمیم دارد تا کار بیشتری را برای حمایت از آنان انجام دهد؟
اگر مردم ایران برای آزادی خود و آوردن تحول و رد عقیده بنیادگرایی که برای دهها بر کشورشان کنترل دارد و جهان را با صدور تروریسم از ایران با سطوح در آورده است ادامه بدهند، ظرفیت فوق‌العاده برای آنچه ایالات متحده و کشورهای جهان میتوانند برایشان انجام بدهند وجود دارد. ببینید، اداره سابق امریکا نه تنها در زمان خیزش مردم ایران برای دموکراسی خاموش بود، بلکه معامله هسته‌ای فاجعه‌بار را که رئیس جمهور ترامپ تصدیق آن را رد کرد نیز با آنان انجام داد. شما می دانید که هدف از معامله هسته‌ای ایران این بود که این سند ایران را تشویق به میانه‌روی خواهد کرد، اما تا حال چنین چیزی را ندیدیم. اما با دیدن مردم ایران که به جاده‌ها برآمدند و با داشتن یک رئیس جمهور آمریکایی که با مردم ایران میگوید که ما در کنار شما هستیم، از شما حمایت میکنیم و آماده همکاری با شما به خاطر به دست آوردن یک آینده مرفه و آزادتر هستیم، فکر میکنم که این یک فرصت خارق العاده را به ارمغان آورده است. امیدوارم که معترضانی که به سرک ها در ایران برآمدند بدانند که تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ آنها تنها نیستند و مردم آمریکا با آنهاست، و اگر آنها به نمایش شجاعت خود و تعهد خود برای رسیدن و داشتن یک آینده آزاد و دموکراتیک ادامه بدهند، امریکا و جهان از آنها حمایت میکنند.
تا کنون رئیس جمهور تنها از طریق تویتر این کار را کرده است و مقامات ایران تویتر و رسانه‌های اجتماعی را بستند. مردم ایران کمی روی تصمیم رئیس جمهور ترامپ و ممنوعیت سفر ایرانیان به ایالات متحده نگرانند. نمیدانم تا چه حد مردم ایران این پیام را خواهند گرفت اگر وی بیشتر به آنها رسیدگی نکند.
خب، استبداد رژیم و آخوندها در ایران تعجب آور نیست. آنان کسانی هستند که حتی ابتدایی ترین حقوق بشری را از مردم خود گرفته اند و مسدود کردن وسایل ارتباطی و رسانه های اجتماعی تعجب آور نیست.
اگر تنها تویتر است، آیا راه دیگر وجود دارد؟ منظورم این است که شما اینجا با ما صحبت میکنید. آیا راه دیگری برای رئیس جمهور برای استفاده وجود دارد؟
فکر میکنم رئیس جمهور امروز صبح بار دیگر پیام خود را از طریق رسانه های اجتماعی به مردم ایران فرستاد.
ولی آنها رسانه های اجتماعی را ندارند و مشکل اینجاست.
با شما اطمینان میدهم که اگر این رئیس جمهور باشد یا من باشم و یا وزیر خارجه و یا هم نیکی هیلی باشد، ما با فرستادن یک پیام متفاوتتر از 9 سال قبل به مردم ایران ادامه خواهیم داد و با آنها میگوییم که مردم امریکا در کنار مردم آزادی خواه ایران و جهان قرار دارند و فکر میکنم که این یک لحظه امیدوار کننده است و هدف من این است تا مردم ایران، قشر جوان و تحصیل کرده آن، این را بدانند که ایالات متحده امریکا و مردم این کشور متحد واقعی آنهاست. ما میخواهیم شاهد دستی بی آنان با آزادی و آینده دموکراتیک باشیم. ما می خواهیم آنان از حکومتی که به تهدید و ارعاب جهان و به تهدید انکشاف سلاح هسته‌ای ادامه می دهد فاصله گیرند.
برای مردم ایران چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تصامیم دیگری وجود دارد که باید گرفته شود. در رابطه با پرسش شما در مورد اینکه آیا ما تعزیرات را لغو می کنیم یا خیر، رئیس جمهور فعالانه روی این تصمیم غور می کند که تا اواسط این ماه نهایی خواهد شد.
آیا فکر میکنید تعزیرات کمک میکند؟ آیا افزایش تحریمات بر ایران به مردم ایران که مظاهرات کردند ضرر خواهد رساند و یا به آنان کمک؟ کمک خواهد کرد.
ما باور داریم که تعزیرات نتیجه دارد. تعزیرات نه تنها در ایران کار می دهد، بلکه باورمندیم که در کره شمالی نیز کار می دهد و این رئیس جمهور و این حکومت کاملا با این متحدند که فشار کامل اقتصادی از جانب ایالات متحده را وارد کند و بر ایران تعزیرات اقتصادی وضع کند. ما با کانگرس نیز کار میکنیم تا با یک توافق جدید یک بسته از شرایط جدید برای تعزیرات دست یابیم. حقیقت این است که توافق اصلی ایران بسیار خراب اساس گذاری شده است، زیرا این سند نه تنها دسترسی ایران را به انکشاف یک صلاح اصلی رد نمی کند، بلکه این یک قرارداد 10 ساله است و کمابیش این را ضمانت می کند که آنها پس از 10 سال می توانند به انکشاف صلاح استعی ادامه بدهند. چیزی را که ما می خواهیم این است که یک قرارداد دراز مدت جاگزین آن شود. یک سندی که در آن گفته شود که اگر هر وقت ایران برای دستیابی به یک صلاح استعی قابل استفاده و میزایل های بالاستیکی تلاش ورزد، همه تعزیرات دوباره و به گونه فوری بر ایران اعمال گردد. اما با در نظر داشت این همه تصامیم، فکر میکنم و طوری که شما میبینید که در جاده های ایران چی میگذرد، شما باید باور داشته باشید که تعزیرات امروز نیز پابرجاست و این فشارها بر ملت تأثیر گذار شده است، بر اقتصاد تأثیر گذار شده و مردم ایران را شجاع ساخته است تا قادر شوند شجاعانه قدم به پیش بگذارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
امریکایی های ایرانی تبار مظاهرات در ایران را با دقت تعقیب می کنند، جایی که سرکوبی های حکومت آن کشور تا حال به کشته شدن 21 تن و دستگیری بیش از 400 تن در جریان این هفته منجر شده است. در این حال هزارها تن به حمایت از رژیم کنونی در ایران راهپیمایی کردند. مایک اوسلیون خبرنگار صدای آمریکا به یک اجتماع ایرانی ها در کالیفرنیای جنوبی که بزرگترین جمعیت ایرانی ها در آمریکا را تشکیل می دهد رفته و گزارش می دهد که این ایرانی ها امیدوار هستند که وضعیت کنونی در ایران به گونه صلح‌آمیز حل شود و اصلاحات ایجاد شود. رویا زمانی این گزارش را تقدیم می کند.
در یک منطقه شهر لس آنجلس که آن را ایران کوچک می نامند، بسیاری از ایرانی ها از حکومت روحانی ناراضی بوده و آن را یک حکومت فاقد عدالت و فاسد می خوانند. یک امریکایی ایرانی تبار از این منطقه می گوید:
مردم از این وضعیت به تنگ آمدند. زمانی که شما ملا هستید، می خواهید که تمام کشور مانند ایران را رهبری کنید، پس همه چیز را تباه می کنید.
علی که یک ایرانی در شهر لس آنجلس است می گوید که حکومت ایران طبیعتا یک رژیم سرکوبگر است.
مردم مخصوصا جوانان عصبانی هستند و واکنش نشان می دهند. از این رو ما نارام هستیم که بالاخره این امر موجب خشونت بیشتر خواهد شد.
در همین حال مقامات آمریکایی نیز علیه سرکوبی های مظاهره کنندگان توسط حکومت ایران عکس العمل نشان دادند، اما شماری از آمریکایی های ایرانی تبار به شمول محمد سمیم پروفسور در پوهنتون آمریکایی به این نظرند که ایالات متحده آمریکا باید با دقت کامل عمل کند.
اگر ایران به هر شکل در این موضوع مداخله کند و یا هم از قشر در ایران حمایت کند، تندروان ایران به همین بهانه سرکوبی های شدید را بر مظاهره کنندگان اعمال می کنند.
علی خامنه ای رهبر روحانی ایران ناآرامی ها در ایران را کار دشمنان آن کشور خوانده است، اما بایجان خلیلی یک ناشر ایرانی مستقر در لس آنجلس می گوید که حکومت ایران آغشته به فساد است.
تنها کاری که باقی اتهام بستن به کشورها و مردم خارجی است. این کار درست نیست.
این امریکایی های ایرانی تبار می گویند که کشورها باید از حق مظاهره کنندگان صلح‌آمیز دفاع کنند، اما نباید به خود اعتراض کنندگان مداخله شود.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سفر به ولایت هرات از کشورهای همسایه خواست تا در امر مبارزه با قاچاق و جلوگیری از انتقال مواد کیمیایی به این کشور مقام‌های افغان را بیشتر همکاری کنند. سلامت عظیمی میگوید بیشتر جوانان افغان که به خاطر یافتن کار به کشورهای همسایه سفر میکنند به شکل مدرن استفاده از مواد مخدر را آموخته و معتاد به کشور باز میگردند. خلیل نورزایی از هرات در این باره گزارش میدهد.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان این گفته ها را روز شنبه در گرد همایی محرکین جامعه، زنان و نهادهای جامعه مدنی علیه مواد مخدر در ولایت هرات بیان کرد. سلامت عظیمی گفت ورود بی‌رویه مواد کیمیاوی و اسیدی از کشورهای بیرونی به افغانستان باعث افزایش ساحات زیر کشت مواد مخدر در این کشور شده است.
و برای تهیه و پروسس برای استفاده مواد مخدر و مواد پیشساز از کجا وارد میشه؟ طبعا زمانی که مواد پیشساز وارد میشه از کشورهای همسرحد ما، طبعا که افراد معتاد هم وارد میشه.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز با اشاره به ساحات اندک زیر کشت کوکنار در این ولایت خواهان سرمایه گذاری بیشتر وزارت مبارزه با مواد مخدر و همکاری آنان در امر حمایت از دهقانان و تداوی معتادین در هرات شد.
امیدوار است که اینا همه دست به هم بدن، چون یک مسئله ملی هست. مسئله ایست که یک وزارت مبارزه با مواد مخدر ما نمیتونیم که میشه انگوش بگذاریم به این کار شماست. این کار تنها از اونا نیست. در قسمت همکاری با دهقان، وزارت زراعت، وزارت کشاورزی اتحاد، وزارت آب و انرژی، وزارت تجارت و صنایع نام نقش دارد.
وزیر مبارزه با مواد مخدر اما میگوید برای مبارزه با کوکنار و محو کامل آن در کشور نیاز به بسیج ملی است. سلامت عظیمی میگوید دلیل افزایش افراد معتاد در ولایات سرحدی مهاجرت شمار زیادی از جوانان به کشورهای همسایه برای یافتن کار و بازگشتشان با تحفه اعتیاد است.
هموطنهای سالم ما که به خاطر دریافت کار و کشورهای همسایه میرن به شکل مدرنش استفاده مواد مخدر یاد گرفته و اوزو استفاده کرده، من ایسی یک افراد معتاد و آتل باطل به وطن برمیگردن. ای در کل ای را ما باید اعتراف کنیم.
با این همه نماینده های مردم هرات در پارلمان دلیل افزایش شمار معتادین را در ناکارا بودن برنامه‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر و تداوی نادرست معتادین در کشور عنوان می‌کنند. مسعود کروخی نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان:
در ابتدا پول‌های هنگفتی در اینجا سرازی شد، چون پالیسی‌های درست نداشت نتایج نداد. هر کشورهای خارجی هم دل سرد شدم. حتی قرار بود که وزارت مبارزه با مواد مخدر سال گذشته مرغا بشه، اقام بشه در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله.
این گفته ها در حالی بیان می شود که مقام های محلی هرات تنها در 3 ماه گذشته موفق به جمع آوری و تداوی 420 فرد معتاد به شمول زنان و کودکان در این ولایت شدند که اکثریت آنان باشندگان سایر ولایت افغانستانند. خلیل نورزایی، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام داشت که آنها مرگ یک فلسطینی را که بالای چوکی چرخی در جریان تظاهرات علیه به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل کشته شد تحقیق می‌کنند. قتل او را فلسطینیان و حقوق بشر ملل متحد محکوم کردند. گزارش خبرگزاری رویترز را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
مرگ ابراهیم ابو سرایا در 15 دسامبر سال گذشته را فلسطینیان و زید رعدالحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر محکوم کرد. او گفت معلول 29 ساله محروم از هر دو پا از طرف عساکر اسرائیلی در ناحیه سر در نزدیکی سرحد جالی گرفته شده بین اسرائیل و غزه در جریان اعتراضات علیه به رسمیت شناختن بیت المقدس از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به قتل رسیده است. سمیر ابو سرایا برادر معلول مقتول گفت
یعنی بعد ما مات اخویا بدهم يعملوا محاكمه هذول يهود ولا برحموا كبير ولا صغير.
بعد از مرگ برادرم آنها حالا میخواهند موضوع تحقیق شده و به محکمه راجع شود. آنها یهودیان و به مقابل هیچ کس خرد و کلان رحم ندارند. آنها عمدن او را به قتل رسانیدند.
اردوی اسرائیل گفت که تحقیقات عملیاتیش که کمی بعد از واقعه به وقوع پیوست دریافت کرد که نتوانستن معلوم کنند که او چطور به قتل رسیده است. اردوی اسرائیل افزوده است که او در جریان پراگنده ساختن اعتراض کنندگان نشانه قرار داده نشده است. معترضان در آن زمان بر عساکر اسرائیلی مواد انفجاری و سنگ پرتاب کرده و تایرها را روی جاده ها آتش زدند.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا میرسیم. از اینکه شنونده برنامه های دری رادیو آشنا صدای آمریکا بودین از شما سپاسگزاری میکنیم.